آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم كفروا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری داریم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند ولی این امتها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 22 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 12 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 11 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی غیر مستقیم روز شنبه، آزمون برای سنجش نیت آمریکا. شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بعد از انتخابات. و برگزاری 15 دوره نیمه ماراتن بین المللی در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. کارشناس بلندپایی مسائل سیاسی و بین المللی گفت به دولت امریکا بی اعتمادیم، اما به دولت و مذاکره کنندگان خود اعتماد کامل داریم. محمد جواد لاریجانی کارشناس بلندپایی مسائل سیاسی و بین المللی گفت غیر مستقیم بودن مذاکرات نشانه بی اعتمادی ما به دولت امریکا است. لاریجانی با بیان این که دیپلماسی فعال ایران در مذاکرات باید پیگیری شود تاکید کرد به دولت و مذاکره کنندگان کشورمان اعتماد کامل داریم. گزارش خبرگزاری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما پیرامون این مسئله.
به این توانمندی ملی باز کننده همه درهای قفل شده است.
تاکید ایران بر موضوع مذاکره غیر مستقیم چه دلایلی دارد؟
دولت ما با اکراه زیاد وارد مذاکره شده. ما با دولتی که دستش به خون یکی از سرداران و قهرمانان بزرگ کشور ما آغشته است، اصلا حاضر نیستیم باش غیر مستقیم هم صحبت کنیم.
آقای لاریجانی با اشاره به مذاکره قبلی ایران و آمریکا میگوید بدعهدی و خروج یک طرفی آنها از برجام تجربه شده است.
ما همیشه میتونیم ببینیم چرا مذاکره برجام به نتیجه نرسید. این تجربه خیلی خوبه برای مذاکرات و مذاکره آینده با آمریکا.
آمریکایی‌ها در گام نخست باید اعتماد سازی کنند. این کمترین خواسته و مطالبه ماست.
شما باید قدم اول نشون بدید که پایبند توافقتون هستید. علامت توفیقش این است که رفع تحریم ها بشه لاغر در قدم های اولی و ضمناً اون تعهداتی که در برجام مونده اونا رو عمل کنن.
خواسته های آنها در چه صورت قابل پذیرش نیست؟
ما روی توانمندی اتمیمون هیچ گونه مصالحه‌ای نخواهیم کرد، حتی فتیلش هم پایین نمی کشیم، دلیل نداره.
دیپلماسی فعال ایران در منطقه و دفاع از محور مقاومت باید در مذاکرات پیگیری شود.
ما نباید به بهای اینکه مذاکره غیر مستقیم داریم در مسائلی که راجب خودمون هست، دیپلماسی فعالمون رو راجب منطقه، راجب مقاومت کاهش بدیم. باید با حرارت بیشتر دنبال کنیم از نیروهای منطقه دفاع کنیم.
به نتیجه رسیدن مذاکرات با اثبات حقانیت ما آرزوی تک تک مردم ایران است.
انتظارات ما باید از این مذاکرات محدود باشه. دولت ما و مردم ما نباید معطل این مذاکرات باشن. ما کار خودمون رو مستقلا باید پیش ببریم. البته یک میدان خوبی است. انشالله از این میدان هم دولت ما موفق بیرون بیاد.
مسعود عابدی، خبرگزاری صدا و سیما.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان شرکت کرد. نخستین اجلاس مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان بعد انتخابات بر ریاست نظام قاسم بزرگسالترین نماینده مجلس ملی آغاز شد. پس از گشایش رسمی اجلاسیه، نمایندگان مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان با رای دهی مخفی از نامزدی رستم امام‌علی برای ریاست مجلس ملی جمهور تاجیکستان حمایت کردند. رئیس منتخب مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان در نزد حاضران سخنرانی و برای خدمت شایسته به نفع دولت و مردم تاجیکستان سوگند یاد کرد. سپس کار اولین اجلاس مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان با ریاست رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان ادامه یافت. در این جلسه معاون اول و نایب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان انتخاب شد و آنها نیز برای حاضران سخنرانی و سوگند یاد کردند. سپس امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نزد اعضای مجلس ملی در مورد مهمترین پهلوهای بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پیشگیری از نوع‌های گوناگون تهدیدها و خطرها و دیگر عرصه‌ها سخنرانی نمود. هیئت اقتصادی سیاسی ایران با هدف توسعه تجارت و رفع مانع‌های تجاری با غرب افغانستان و هرات سفر کرده است. یکی از برنامه‌های این هیئت که در ترکیب آن دو نفر از معاونان وزیران ایران و مسئولان استان خراسان جنوبی قرار دارند، بررسی مشکلات و ظرفیت‌های خط آهن خواف هرات است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از افغانستان.
هرچند در 3 ماه گذشته میزان تردد در خط آهن خواف هرات به طور میانگین به 1 قطار در روز رسیده است، اما برای بهره برداری کامل از ظرفیت های این خط آهن فاصله زیادی وجود دارد. هیئت سیاسی اقتصادی از کشورمان به هرات سفر کرده است که یکی از برنامه های آنها بررسی موانع موجود بر سر راه این خط آهن است.
قاعدتا کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب میتونن نقش بسزایی در این هدف برای تحقق این هدف داشته باشند. یکی از اصلی ترین چشمه های بار در شرق کشور ما کشور افغانستانه که میتونه برای این تحقق این هدف منشأ سرمایه گذاری مناسبی باشه.
هیئت اقتصادی سیاسی کشورمان در سفر به ولایت هرات همچنین در شهرک صنعتی هرات حضور یافت. شهرکی که از دانش فنی ایرانی بی بهره نبود.
اعتقاد ما توی جمهوری اسلامی و وزارت خارجه این هست که هرچی که بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای همسایه ما شاهد باشیم و باعث بتونیم کمک بکنیم به این که کشورهای همسایه ما اقتصاد بهتر و رشد بهتری داشته باشن، این اول از اون به نفع خود مردم اون کشور، مردم افغانستان هست، و طبعا در مرحله دوم خود جمهوری اسلامی.
هیئت اقتصادی سیاسی کشورمون همچنین در سفر به ولایت هرات با والی هرات دیدار کرد. سرمایه گذاری های مشترک بر پایه نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در هرات، همکاری های معدنی، کشت فراسر زمینی و گردشگری سلامت از جمله موضوعاتی بود که در این نشست بحث و بررسی شد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، ایستگاه روزنک ولایت هرات افغانستان.
در جهان امروز کشورها و سازمانهای بین المللی تلاش میکنند واژه کودک در ذهنها به یاد آورنده بازی، شادی و امنیت باشد، اما در نوار غزه کودک بودن به معنی زندگی با ترس و وحشت و مرگ و نیز زندگی در میان آوارهاست. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید.
در جهان امروز کشورها و صدها نهاد بین‌المللی تلاش می‌کنند واژه کودک در اذهان تداعی کننده بازی، شادی و امنیت باشد. اما در نوار غزه کودک بودن به معنای زندگی با ترس و وحشت و مرگ و زندگی در میان آوارهاست. شرایطی که هر روز توسط رژیم اسرائیل و با حمایت و سلاح‌های غربی و سکوت و بی‌عملی نهادهای بین‌المللی بغرنج‌تر می‌شود. تازه‌ترین گزارش یونیسف از قتل نزدیک 16,000 کودک فلسطینی در غزه حکایت دارد. واقعیت تلخی که مدت هاست وجدان‌های بیدار را در اقصی نقاط جهان از جمله اینجا در لندن به واکنش واداشته است.
امروز جهان پشت فلسطینیان است و ما تا آزادی کامل سرزمینشان از مردم فلسطین حمایت میکنیم. ما میخواهیم نتانیاهو و همه کسانی که در نسل‌کشی فلسطینیان به او کمک کردن محاکمه و مجازات بشن. ما به کمتر از اینها راضی نخواهیم شد.
نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید بمباران و تخریب بیمارستانها درمان و رسیدگی به کودکان غزه را مختل کرده و نزدیک 33,000 کودک در غزه زخمی و یا دچار نقص عضو شدند.
دولت ما موجب شرم ماست، چرا که کشتار هولناک و ویرانی گسترده در غزه را نادیده میگیره، مثل برخی رسانه‌های ما.
ما نمیتونیم ببینیم هزاران نوزاد، کودک و زن قتل عام شدند و همچنان ساکت باشیم. مهمترین خواسته ما پایان حمایت از اسرائیل.
ما با این اسباب بازی ها آمده ایم به یاد کودکان غزه. اونها نباید هیچگاه فراموش بشن.
حالا محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و همدستانشون در صدر خواسته های حامیان حقوق فلسطینیان در اینجا قرار گرفته. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دونالد ترامپ فشار تعرفه‌ایش را بر چین با هدف وادار کردن پکین به مذاکره با آمریکا افزایش داده است. با این حال تا کنون چین حاضر به مذاکره با آمریکا در این باره نشده است. آمریکا تعرفه واردات کالاهای چینی را به 145% افزایش داده و در جواب چین هم تعرفه های وارداتی کالاهای آمریکایی را به 84% رسانده و همچنان نیز جنگ تجاری آمریکا و چین ادامه دارد. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
افزایش فشار تعرفه‌ای ترامپ بر چین با هدف وادار کردن پکن به مذاکره با آمریکا، هدفی که تاکنون ترامپ در تحقق آن ناکام بوده است.
دونالد ترامپ با این فشارها امیدوار است که چین حاضر به مذاکره بشه، اما تاکنون حاضر نشده و الان دست ترامپ خالیه. ما اکنون در یک بنبست اقتصادی قرار داریم. معلوم نیست اگر چین حاضر به مذاکره نشه، ترامپ چه کاری میخواد انجام بده.
جان کارل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، معتقد است عقب نشینی اخیر ترامپ از جدول بلند بالای تعرفه‌ایش بر ضد کشورهای مختلف ناشی از ترس او از فروپاشی اقتصادی آمریکا بوده است.
عقب نشینی ترامپ نشانه واضح بود برای اینکه این سیاست تعرفه‌ای اقتصاد آمریکا را به قهقرا می‌برد. سقوط بازار سهام و کاهش ارزش دلار می‌تواند بخشی از فروپاشی اقتصادی آمریکا باشد. ترامپ الان برای مذاکره با اتحادیه اروپا التماس می‌کند و به شدت محتاج توافق با چین است، اما چین حاضر به مذاکره و توافق نیست.
چین الان در حال شکست دادن آمریکاست. ما الان در موقعیتی هستیم که ممکنه این جنگ تجاری به یک جنگ واقعی تبدیل بشه.
آمریکا تعرفه واردات کالاهای چینی را به 145% رسانده و در تلافی چین هم تعرفه واردات کالاهای آمریکایی را به 84% افزایش داده و همچنان جنگ تجاری آمریکا و چین ادامه دارد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و اما پس از آن که دونالد ترامپ به قول خودش چین را با افزایش شدید تعرفه ها به میزان 125% تنبیه کرد، پکن روز پنجشنبه در واکنش تند اعلان کرد که هیچ واهمه‌ای ندارد و عقب نشینی نخواهد کرد. آتش جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان روز به روز شعله‌ورتر می شود و به نظر می رسد چین برگه های برنده در اختیار دارد که هنوز آنها را رو نکرده است. خبرنگار صدا و سیما از پکن و شرح این موضوع.
خط تولید تمام خودکار یکی از بزرگترین کارخانه های چین در هانگژو. در این کارخانه یکی از سریع ترین خطوط تولید جهان به صورت 24 ساعته در حال تولید است.
ما اینجا هر دو دقیقه یک آسانسور را تولید میکنیم تا بتوانیم سالانه بیش از 150,000 محصول را به مشتریانمان تحویل دهیم.
تولید سریع به انبوه در سالهای اخیر رمز رشد اقتصادی چین بوده، عاملی مهم که حالا با اعمال تعرفه‌های ترامپ به چالش کشیده شده.
جنگ تعرفه‌ها بدون آسیب نیست، اما تأثیرش بر تولید و اقتصاد چین کم است.
اما چرا تعرفه 125% ترامپ بر کالاهای چینی تولید کنندگان این کشور را نگران نکرده؟
ما از تجربه جنگ تعرفه‌ای دولت قبلی ترامپ یاد گرفتیم که وابستگی خودمون رو به مواد اولیه آمریکایی و همچنین بازار آمریکا کاهش دهیم.
تولید و صادرات بیشتر در سالهای اخیر چین را قادر ساخته تا بیش از 760 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا را خریداری کند. تا امروز اهرمی قدرتمند در دست چین باشد.
اگر چین تصمیم بگیرد این اوراق را در بازار عرضه کند، اقتصاد آمریکا با یک ضربه شدید مواجه خواهد شد.
در حالی که جنگ تعرفه ها بین آمریکا و چین به اوج خود رسیده، تولید کنندگان چینی میگویند خود را برای شرایطی بدتر از این آماده کردند. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، هانگژو، چین.
حبیبه پاوداک، بانوی مسلمان فیلیپینی، به عنوان نخستین گوینده محجبه تلویزیون ملی این کشور تاریخ ساز شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
این بانوی مسلمان نخستین گوینده محجبه خبر تلویزیون ملی فیلیپین از مسلمانان جنوب این کشوره. حبیب ساری پاوداک اهل ماراوی واقع در جزیره میندانائو که موفق شد برای نخستین بار در تاریخ این کشور به عنوان نماینده اقلیت مسلمانان جنوب فیلیپین گویندگی خبر شبکه پی تی وی و اجرای برنامه‌های اجتماعی رادیو تلویزیون ملی این کشور رو بر عهده بگیره.
مردم از دیدن یک گوینده زن محجبه در قاب تلویزیون ملی بسیار شگفت زده شدن. خیلی خوشحالم که به عنوان نماینده اقلیت مسلمان فیلیپین تونستم از بین صدها نفر، البته با حفظ همین حجاب، انتخاب و وارد رسانه ملی بشم.
همکاران حبیب پاوداک هم در اتاق خبر فیلیپین تحت تأثیر ایمان و رفتار و منش پسندیده این بانوی مسلمان قرار گرفتن.
خوشحالم به عنوان استاد دانشگاه و فعال اجتماعی میتونم همکارانم رو در اتاق خبر با زندگی پر از نشاط، ایمان و معنویت مسلمانان و همچنین رواج دین اسلام در میندانائو، سرزمین مادریم، آشنا کنم.
سرزمینی که پس از 40 سال درگیری سرانجام در دوره دوترته رئیس جمهور پیشین فیلیپین در روندی کاملا قانونی با تشکیل دولت محلی تحت حاکمیت دولت مرکزی به رسمیت شناخته شد. Never deny
ضمن حمایت از حق برادران و خواهران مسلمانم،
با تشکیل دولت محلی و اعطای حقوق قانونی به مسلمانان جنوب کشور، راه نفوذ گروه‌های تروریستی تکفیری را به این منطقه سد خواهیم کرد.
حبیب پاوداک، چهره نمادین اقلیت 10% مسلمانان این کشور 110 میلیون نفری مسیحی نشین، در شرایطی که فرانسه مانع حجاب زنان شده، بر حمایت و مراقبت از حجاب بانوان مسلمان تأکید کرده.
از حجابتان مراقبت کنید و هرگز ایمان و هویت خود رو رها نکنید.
اسماعیل پوراجی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
بعد در ادامه بخش ورزشی رو میشنوید. پانزدهمین دوره نیمه ماراتن بین المللی به مناسبت روز پایتخت تاجیکستان در روز 19 اپریل در شهر دوشنبه برگزار می شود که در آن همراه با ورزشکاران تاجیک، ورزشکاران از دیگر کشورهای منطقه و جهان نیز شرکت خواهند کرد. پانزدهمین مسابقه بین المللی نیمه ماراتن به مسافت 21 کیلومتر و 97 متر از بزرگراه نزد نوروزگاه شهر دوشنبه آغاز و در میدان دوستی نزدیک مجسمه شاه اسماعیل سامانی پایان می‌یابد. ورزشکارانی که مقام‌های اول تا ششم را کسب کردند، جایزه‌های مالی شامل مقام اول 38500 سامانی، مقام دوم 33000 سامانی، مقام سوم 27500 سامانی، چهارم 16000 سامانی، پنجم 14800 سامانی و مقام ششم 11500 سامانی تقدیر خواهند شد. تیم فولاد سیرجان ایرانیان با شکست شهداب یزد در سومین دیدار فینال لیگ برتر والیبال مردان ایران به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت. گزارش این موضوع را میشنید و در ادامه هم بخش وبگردی تقدیمتان میشود.
فینال 38مین دوره رقابت های والیبال باشگاه های برتر ایران. فینالیست های دوره قبل رقابت ها شهداب یزد و فولاد سیرجان برای سرنوشت قهرمان برابر هم قرار گرفتند. دست اول و سوم برای فولادی ها بود. دست دوم رو شهدابی ها پیروز شدند. در دست چهارم در مقاطعی از مسابقه برخی افراد از سکوها تلاش کردند نظم مسابقه رو به هم بزنند. در چند مقطع هم مسابقه از جریان افتاد.
متاسفانه سهل‌انگاری چند تا تماشاگر نما مطمئن باشید برخورد جدی خواهد شد. به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که این اتفاقات چهره والیبال رو که یک رشته خیلی خوب و دانشگاهی خدشه‌دار کنه.
فولاد دست چهارم رو پیروز شد و قهرمان رقابت ها.
سال خیلی سختی رو ما گذروندیم. تو تورنمنت های متعدد شرکت کردیم، مسابقات متعدد. فکر میکنم که موز زحماتمون رو گرفتیم.
این فصل سید محمد موسوی از فولاد سیرجان و مسعود غلامی از شهداب یزد بهترین مدافع شدند.
مصمم بودیم که تمام مدال‌هایی که ممکن است رو بگیریم و خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم کارو بکنیم.
امیر حسین اسفندیار از فولاد سیرجان و عثمان از شهداب یزد بهترین قدرتی زن‌ها.
رمز موفقیتمون واقعا همدلی بچه‌ها، واقعا دمشون گرم.
علی حاجی پور بهترین قطر پاسور مسابقات، علیرضا بهبودی بهترین پاسور مسابقات، محمد رضا معزن بهترین لیبروی مسابقات معرفی شد. علی حاجی پور هم به عنوان ارزشمندترین بازیکن این فصل از رقابت ها معرفی شد.
یکی از همدلترین تیم هایی که من تا الان توش بازی کردم این تیمی که امسال دور هم جمع شدیم بوده. همه بازیکن ها، تک تک بازیکن ها برای بردن و قهرمان شدن جنگیدن.
تیم فولاد سیرجان با قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر والیبال، نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا شد. رضا نیک‌خدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلامی
وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال حاضر 372 شرکت و حوض ماهی پروری تا مساحت 2744 گکتر وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 حوض بیشتر و 29 گکتر افزایش یافته است. سامانه از پلوس در مطلب به این موضوع پرداخته نمیشته است. برنامه توسعه ماهی پروری تاجیکستان در حال اجرا است و این برنامه زمینه مساعده را برای توسعه صنعت ماهی پروری در تاجیکستان ایجاد میکند. مدیر انجمن ماهی پروران تاجیکستان از کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی در تاجیکستان خبر داد. میرعلی نعیموف گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان طی سالهای اخیر، هنوز هم در این بخش به شاخص مطلوب دست نیافتند. از دیدگاهی و یکی از مشکلات اساسی در این بخش، کمبود 410 متخصص در 372 شرکت ماهی پروری است، زیرا با وجود فارغ التحصیل شدن سالانه 15 تا 20 دانشجو در این تخصص، به دلیل پایین بودن دستمزد اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. خبرنگار جمهوریت چنین بیان داشت: در تاجیکستان درختان، رستنی های گرد دهنده و شهد جدا کننده 173 نمود را تشکیل می دهند و در میدانی حدود 4 میلیون گکتر دامن گستردند. این امکان می دهد که شماره آیله های زنبور اصل به 600 تا 800 هزار عدد و استحصال اصل به 10 تا 12 هزار تن در سال رسانیده شود. همچنین به مقدار زیاد موم، گردیگل، شیری مادر زنبور، زهری زنبور، شیرش استحصال کرده شود. با اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، سال جاری در همه شکل‌های صاحبکاری بیش از 263 هزار آیله زنبور اصل نگاهبین می‌شود که نظر به سال پیش 7585 آیله زیاد می‌باشد. اینچنین سال گذشته استحصال اصل خوش صفت 175 تن زیاد شده به 4565 تن رسیده است. طوری از معلومات تحلیلی آماری برمی‌آید، مشکلی‌ها هم در ساحه جای دارند، مخصوصاً بلند برداشتن محصول ناکی هر آیله زنبور اصل به بهبودی نیاز دارد که اصل استحصال شده به هر سری اهالی کمتر از 0.5 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. سبب کمشوی حاصل ناکی در چیست؟ وابسته به این مسئله، دکتر علمای کشاورزی پروفسور دانشگاهی کشاورزی تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور عبدالرشید شریفوف اندیشه‌هایش را به خبرنگار جمهوریت چنین بیان داشت: اکثر زنبور اصل پروران ما هوسکار بوده، تکنولوژی نگاهبین، افزایش دهی، زمستان گذرانی زنبور و مادر زنبور، مبارزه با سیلشوی طبیعی، کسلی ها و حتی وابسته به قوتناکی آیله گذاشتنشان را کم میفهمند. در بعضی باغچه های زنبور شانهای دیده می شوند که مهلت استفاده اش تا 10 سال گذشته است. به گفته او، در جمهوری خواجگی زادپروری برای بنیاد مادر زنبوران باردار شده ذاتی کرپتی نیست. استفاده بسیار ذاتی باشد و کمشوی محصول ناکی آورده می رساند. از دیگر طرف، محصول ناکی آیله زنبور 70 تا 80 درصد از طبیعت وابسته می باشد. آمدن خاکبارش زیاد، افزودن چاروا، شخصی نمودن چراگاه ها و خواجگی های باغ پروری، از بین بردن جنگل ها و درختان شهددهنده خوب با مانند اقاقیا، شاه بلوط ها و غیره ها می باشند که سبب کمگشتن محصول ناکی آیله های زنبور اصل می گردند. به گفته این کارشناس، رشد آیله زنبور اصل از موسم سال وابستگی زیاد دارد. بهار دوره اساسی رشد زنبور و جدا نمودن به آیله های خرد می باشد. اگر در این فصل زنبور غذای کم خورد، از گرمی بهره ور نگردد، به زنبور قوطی آب و باد درآید، پیش راهی بیماری ها گرفته نشود، به دست آوردن اصل تازه فراوان سخت است. به تاکید عالمان ساحه، پیش از همه باید در تاجیکستان خواجگی زادپروری آید با ایجاد مادر زنبور ذاتی کرپتی فعال باشد. اگر خواجگی سال به یک ولایت مادر زنبور ذاتی دهد، در 4 سال تمام تاجیکستان صاحب ذاتی کرپتی می گردد. بانک جهانی با نشر یک اطلاعیه اعلام کرد که برای مبلغ گذاری مرحله اولی ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان 350 میلیون دلار از حساب مبلغی گرانتی انجمن بین المللی رشد پول جدا کرده است. طبق قرار حکومت تاجیکستان عهده‌دار شده است که تا 3% و بعدی انجام ساختمان تا 5% درآمد از فروش نیروی برق را برای حمایت قشر کمبزاعت اهالی روانه کند. طبق معلومات وزارت انرژیتیک تاجیکستان برای ادامه کارهای ساختمان در دایره برنامه‌های تصدیق شده همسال 1 میلیارد دلار و برای عملی سازی کامل طرح راغون 6.2 میلیارد دلار مبلغ لازم است. نیروگاه برقی آبی راغون از بزرگترین طرح استحصال برق در منطقه آسیای مرکزی بوده، ساختمان آن بیش از 10 سال به این طرف ادامه دارد. اقتدار مقرر شده آن 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگات آخرین نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پوره کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2033 پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان وعده می‌دهند که تا 2.5 سال آینده کمبودی موسمی نیروی برق را پوره از بین می‌برند و به استقلال کامل انرژی دست پیدا می‌کنند. آیا رسیدن به این هدف امکان پذیر است؟ سامانه ازیا پلوس در مطلب به این موضوع پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در پیام خود به پارلمانی کشور آخر سال گذشته اظهار داشت که از ماه می سال 2027 محدودیت نیروی برق در کشور کاملا از بین می رود و تاجیکستان به استقلال انرژی دست می یابد. این اظهارات را او به افزایش استحصال برق در نیروگاه برقی آبی راغون و دیگر نیروگاه های عمل کننده اینچنین بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی ربط داد. پرزیدنت تاجیکستان گفت که عین زمان با ارزش عمومی 7.6 میلیارد سومانی کارها در خصوص تعمیر و نوسازی نیروگاه برقی آبی نارک و قیراقوم اینچنین ساختمان نیروگاه سبزار ادامه دارد. به گفته رئیس جمهور از این حساب تنها در سال 2025 اقتدار انرژی موجوده کشور 180 مگاوات افزایش می‌یابد. در برابر این سال 2025 در ولایت سغد ساختمان نیروگاه آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می شود. امام علی رحمان اینچنین تاکید کرد که ساختمان نیروگاه راغون با سرعت بلند ادامه داشته تا امروز حدود 50% کارهای ساختمانی این نیروگاه انجام یافته است. کارشناسی مستقل سایه انرژی کمال الدین سراج الدینوف ضمن مصاحبه با ازیا پلوس اظهار داشت که تاجیکستان از حساب استحصال داخلی برای پر تامین نمودن احتیاجات انرژی کشور در آینده نزدیک همه شرایط ذخیره ها و امکانات ضروری را داراست. اما تاجیکستان تقریبا 2 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می دهد که آن را با زیاد نمودن اقتدارهای برقی پیش بینی شده جبران کردن ممکن است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان های خبرهای مهم. گفتگوی غیر مستقیم روز شنبه، آزمونی برای سنجش نیت آمریکا. شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بعد از انتخابات و برگزاری 15مین دوره نیمه مارافون بین‌المللی در شهر دوشنبه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تکرار گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
هنگامی که خواستند منصور حلاج را بردار کنند، خلق کثیری بر او گرد آمدند. درویشی در آن میان از منصور پرسید عشق چیست؟ حلاج گفتش امروز بینی و فردا بینی و پس فردا بینی. حلاج را آن روز بکشتند و دیگر روزش بسوختند و سوم روزش به باد دادند. چون درویش این ماجرا بدید گفت دانستم معنی عشق را. لقمان حکیم گفت به راهی می رفتم، یکی را دیدم پلاسی در پوشیده. گفتم چه کسی؟ گفت آدمی. گفتم چه نامی؟ گفت تا خود چه خاندم. گفتم چه کار کنی؟ گفت بی آزاری. گفتم چه خوری؟ گفت آن چه دهد. گفتم از کجا دهد؟ گفت از آنجا که خواهد. گفتم خنک تو؟ گفت تو را از این خنکی که باز داشت؟ شیخ ابوبکر شبلی در جمع یاران خود گفت هیچ کس خدای را نشناخته است. او را گفتند ای شیخ این چگونه بود؟ شیخ گفت اگر مردمان او را شناختندی به غیر او مشغول نبودندی. یکی از زاهدان نزد خلیفه وقت شد. خلیفه وی را گفت ای مرد مرا پندیده. مرد زاهد گفتش به سفر چین رفته بودم. ملک چین را گوش کر شده بود. می گریست و می گفت نه از آن می گریم که شنوایی از من بشده است، ولیکن از آن می گریم که مظلومی بردرم فریاد کند و من نشنوم. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم خانواده سالیم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده گفتیم که امروزه به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده، بسیاری از کارکردهای خانواده‌ها نیز دچار اختلال شده است. همچون تأثیر ویرانگر بر بنیان خانواده، ترویج بدینی، نقض حریم خصوصی، تغییر هویت، گسترش و تولید ناهنجاری‌های اخلاقی، انزوا طلبی واقعی، رفتار اجتماعی شبکه‌ای، تغییر سبک زندگی، همه از تأثیرات نادرست استفاده کردن از فضای مجازی است. شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگ در دنیای امروز دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. این شبکه‌ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیر گذارند و همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش بمراتب بیشتر و مهمتری را در زندگی بازی خواهند کرد. خانواده مناسبترین جایگاه برای تأمین نیازهای انسان و بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روانی است. با این حال در عصر کنونی نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌های شده است که کم کم آن را به سستی می کشاند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که در هر جای زندگی انسان جلوه های حضوری فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می رسد. اینترنت و خدمت های ارائه شده در قالب آن در عین حال که ابزار مفید برای کسب و تبادل اطلاعات است، می تواند ویرانگر نیز باشد. شبکه های مجازی ابزار جنگ نرم دشمن هستند که هدف آن نابودی خانواده های سالم است. یکی از زمینه های اصلی در بروز مشکلات خانوادگی و اصولا نارضایتی از زندگی مشترک فضای مجازی است که تحت تأثیر تولیدات رسانه‌ای به وجود آمده و باعث آن شده تا سطح توقع و رضایت از زندگی های مشترک را به خصوص در میان نسل جوان بالا ببرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. باید گفت اینترنت همچنین فاصله میان نسل‌ها را بیشتر کرده است و اکنون فاصله میان نسل دوم و سیوم علاقمند به اینترنت نیز آشکار شده به گونه ای که هیچ یک زبان دیگری را نمی فهمند. امروزه با ورود وسایل و تکنولوژی‌های جدید به عرصه خانواده ها شاهد این هستیم که پدر و مادر و فرزندان ساعت‌های زیادی در کنار یکدیگر می‌نشینند بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. ما دیگر کمتر نشانه‌های از آن نوع خانواده‌های را داریم که والدین و فرزندان دور هم بنشینند، درباره موضوعات مختلف خانوادگی و کار با هم گفتگو کنند و نظرات همدیگر را راجع به موضوعات مختلف جویا شوند. در شرایط فعلی روابط موجود میان والدین و فرزندان به سردی گراییده و دو نسل به دلیل داشتن تفاوت‌های اجتماعی و تجربه‌های مختلف زندگی را از دیدگاه خود می‌نگرند و مطابق با بینش خود آن را تفسیر می‌کنند. نسل دیروز یعنی پدر و مادر احساس دانایی و با تجربه بودن می‌کند و نسل امروز یعنی فرزندان که خواهان تطابق با پیشرفت‌های روز است در برابر آنها واکنش نشان می‌دهد و چون از پس منطق و نصیحت‌های ریشه‌دار و سرشار از تجربه آنها برنمی‌آید، بلجبازی و سرکشی روی می‌آورد. دکتر مهرنوش دارینی در رابطه با موضوع فضای مجازی بر این نظر است که باید فرهنگ استفاده از فضای مجازی رعایت شود و قدم به قدم مدیریت فرزندان در فضای مجازی را نیز باید آموخت.
یکی از آسیب‌های دیگری که رسانه بر تربیت فرزندان دارد این است که مدل‌هایی رو داره ارائه میده که این مدل‌ها یک مدل زندگی اسلامی و دینی نیست. برادران، خواهران، پدران و مادران بزرگوار، بچه‌های ما در سنین کودکی شکل‌گیری شخصیتشون اتفاق می‌افته و مهمترین بخشی که تأثیرگذار در شخصیت فرزندان هست دیدن است. یعنی حدود 60-70 درصد یادگیری بچه‌ها از طریق دیدن اتفاق می‌افته. و امروز رسانه چون بصری است، یعنی کودکان، نوجوانان دارن موضوعاتی رو در رسانه میبینن، ببینیم همین منجر به این میشه که از اون الگویی رو بپذیرند و در آینده در زندگی شخصیشون هم بخوان اون الگو رو پیاده سازی کنن. اما اونجوری که امروز ما داریم میبینیم در رسانه ها، گاهی اوقات میبینیم توازن و تعادل در خانواده ها یک توازن و تعادل منطقی نیست. یعنی یه موقعی ما میریم مردسالاری رو نشون میدیم، سریال پدرسالار میسازیم، یه موقعی میایم زنسالاری رو نشون میدیم و سریال هایی که در چند سال اخیر پخش میشه. خب ببینین، بچه ها دارن الگو میگیرن. فردا اگر ازدواج کردم بعد هرچی مثلا زنم میگه بگم چشم. یا نه، تو اون مدل های اونوری دختر فقط یاد میگیره که چشم گفتن رو باید تو یاد بگیری، اگر خلاف اون رو بگی دمار از روزگار در میارم. در صورتی که در فرهنگ اصیل اسلامی ما نه مرد سالاری داریم نه زن سالاری، جایگاه سالاری داریم. یعنی زن باید در جایگاه زنانش باشه و مرد هم در جایگاه مردانه. الان خود شما قضاوت کنید، در این برنامه ها، سریال ها، فیلم ها، کارتون هایی که بچه های ما میبینن، کدومش داره این مدل رو ارائه میده؟ یعنی تو خیلی از اینا ما میبینیم مدل صحیح ارائه داده نمیشه. حالا ممکنه شما اگر به تهیه کننده ها و برنامه سازان بگین، میگن خب میخوایم جذاب بکنیم، بیننده جذب بکنیم. ولی خب نگاه کنین، هدف اگر بیننده جذب کردن و جذاب سازی باشه، این نمیتونه یک هدف خوبی باشه. چون ببینید نتیجهش نتیجه غیر منطقی میشه. بچه های ما دارن اون الگو رو به صورت ناسهی آموزش میبینن. و حتی ما گاهی اوقات داریم که خود ما بزرگترها وقتی که الگوهای ناسهی رو از رسانه میبینیم، توقع